بسم الله الرحمن الرحیم. امروز دوم خرداد ماه 1402 درس خارج حج 347 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم الشيخ در نهايه صفحه 280 در مساله ای که شماره گذاری شده به 410 میفهمد ولا یجوز لأحد ان یحج عن غیره اذا کان مخالفا له فی الاعتقاد اللهم الا ان یکون اباه فانه یجوز له ان یحج عن. مسئله این است که آیا شخص میتواند از دیگری که از نظر مکتب به اعتقاد با اون مخالف است از اون نیابت کند یا نه؟ مثلا از سنی نایب بشه یا از ناسبی نایب بشه، از گروه های منحرف مسلمان که اونا هم حج میرن بیاد نیابت قبول کند، بگید من از طرف فلان سنی نایب بشم یا از طرف فلان ناسبی نایب بشم برم مکه. نیابت از فرد مخالف در اعتقاد جایز است یا نه؟ مرحوم شیخ میفهمد این کار جایز نیست، فقط یه مورد استثناء خورده که اگر اون مخالف پدرش باشد فرزند میتواند از پدر نایب بشه، گرچه پدرش از نظر اعتقاد با او یکسان نیست و مخالفه. دلیل بر این مطلب را روایتی در تحسیب جلد 5 صفحه 414 سلسله روایت 1441 آورده. اونجا میفهمه که احمد بن محمد بن عیسی عن الحسین بن سعید عن محمد بن ابی عمیر عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيهج الرجل عن الناس؟ قال لا. قلت فإن كان أبي؟ قال إن كان أباك فنعم. میگه من از امام سوال کردم که آیا شخص میتواند از طرف ناسبی نیابت کند و به حج برود یا نه؟ حضرت فرمود نه، این کار جایز نیست. بعد پرسیدم که اگر پدرم باشه چطور؟ امام فرمود پدرت باشه اشکالی نداره. خب همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در این روایت عبارت ناسبی داره، عبارت مخالف نداره، چون مخالف اعم از ناسبیه. گاهی وقتا فرد از اهل سنته ولی ناسبی نیست، اهل بیت را دوست داره. ناسبی اونهایی هستن که عنادی با اهل بیت دارن. ظاهراً مرحوم شیخ از این روایت تعدی کرده به هر مخالف در عقیده، یعنی تعمیم داده که انه ملاک استفاده کرده که فرقی بین ناسبی و دیگر مخالفین نیست. لذا فرمودد که تیتر مسئلهش رو فرموده که نایب شدن از فردی که مخالف با ما هست در اعتقاد جایز نیست. اما در این فرمایش شیخ که بتونیم تعدیب بکنیم از ناسبی و هر مخالفی تأمله. چرا؟ چون احتمال میدیم که در ناسبی به خاطر شدت عداوت باشه، اما در غیر ناسبی مخالفین دیگر
اونا عنادی ندارن با اهل بیت، بلکه محب اهل بیت هم هستن. از این جهت ما ملاک تعدیمان ضعیفه، یعنی قوی نیست، بلکه میتونیم بگیم که تعدی نباید کرد، چون روایت در مورد ناسبی هست. روی این جهت حالا علما در فرمایشاتشون مختلفن. حالا من مطالب آیین رو نقل میکنم از جواهر، ملاحظه بفرمایید. در جواهر جلد 17 صفحه 358 میفرماید که لا تجوز نیابته عن المسلم المخالف، جایز نیست مسلمان نایب بشه شیعه از طرف مسلمانی که مخالف عقیده او هست. بعد معنا میکنه، میگه مخالفی که در آخرت اینها کافرن گرچه در دنیا ما معامله اسلام میکنیم با اینها. بعد میگه که همون مطالبی که به اصطلاح گفته شده است در باب کافر در اینجا هم هست، چون در آخرت حکم کفر دارن. فرقی هم نمی کنه که ناسبی باشه، غیر ناسبی باشه، مستضعف باشه، غیر مستضعف باشه، پدر باشه، غیر پدر باشه، اینا تفاوت نمی کنه. یعنی در تمام این موارد صاحب جواد میگه نمیشود نیابت کرد کلن از مسلمانی که مخالف عقیده ما هست، یعنی از کل فرد سنی نمیشه نیابت کرد. ولیکن ایشون میگه در مسئله مخالف هم هست، مخالفین اونجور که حکایت شده جامعه هست، ابن سعید در جامعه هست، معتبر محقق در معتبر و علامه در منتها و مختلف و دروس، اینها اجازه دادن از غیر ناسبی مطلقا. اینا گفتن که ناسبی مشکل داره، غیر ناسبی مشکل نداره، مطلقا. مطلقا هم ظاهره که چه پدرش باشه چه نباشه، اختصاص به پدر هم نداره. علتی که آوردن اینها گفتن که مشکل در ناسبی کفره، او کافره، اما غیر ناسبی اینا کافر نیستن که مسلمانن، عباداتشون هم صحیحه. برای این جهتن که اگر یه روزی سنی مستبصر شد، شیعه شد، لازم نیست که اون عباداتش را اعاده بکند. خب خود این نشان میده که عباداتش صحیح بوده، مثلا اعاده لازم نیست. این یک مخالف. بعد میگه خود شیخم مخالف هست، منتها خود شیخ به این شکلی که اجازه نداده نیابت را مطلقا، مگر اونجایی که پدرش باشه، یعنی از طرف پدر میشه نایب باشه. مثل فاضلین علامه و محقق هم، اونا هم گفتن که جایز نیست مگر در مورد پدر. و در قواعد هم علامه همینجوری گفته، یعنی در شرایع محقق گفته جایز نیست، مثل شیخ گفته، علامه هم در قواعد گفته جایز نیست. دلیل اینا چیه؟ دلیل اینا همین روایت وهب بن عبد ربه است که الان خوندیم، حالا یا صحیحه این وهب یا حسنش، اونش بحث دیگه است. همین الان خوندیم، صاحب جواد میگه شیخ و حاضلین به استناد این روایت اینها گفتن که جایز نیست. خب ما باید چی بگیم در اینجا؟ عرض میکنیم که جواز نیابت از غیر احتیاج به دلیل داره. خب اونی چه قدر متیقن است از ادله، نیابت از مؤمن و شیعه است و دلیل بر جواز در پدر ناسبی هم هست. این استثناء خورده که در مورد ناسبی جایز نیست، اما پدرش اگر باشه جایزه. وقتی که نسبت به پدر در ناسبی جایز باشد، طبعا در غیر پدر قطعا در غیر ناسبی پدرش جایزه. یعنی اگر سنی باشه ناسبی نیست و پدرش میخواد نیابت بگیر میدن، یعنی ما از طرف پدر اون نایب بشیم، خب به اولویه باید بگیم اشکالی نداره دیگه. یعنی اگر پدر ناسبی باشه مورد اشکال نباشه، به طریق اولا باید اونجایی که غیر ناسبی هست در مورد پدر اشکال نداشته باشه. پس در مورد پدر ما میتوانیم مطلقا قائل بشیم که نیابت مانعی نداره، چه ناسبی چه غیر ناسبی، در ناسبی به نص و در غیر ناسبی به اولویه. اما در مورد غیر پدر ما همون قدر متیقن از ادله که نیابت از مؤمن هست به همون عمل میکنیم. یعنی نمیتوانیم به اصطلاح بگیم از غیر ناسبی جایزه، همون فتوای شیخ میشه در حقیقت، یعنی فرمایش شیخ میشه که کلن از مخالف ما نمیتونیم نیابت قبول کنیم مگر در مورد پدرش. ظاهرا فرمایش شیخ متین هست و این بیانی که الان عرض کردیم که قدر متیقن از ادله نیابت از مؤمن هست، بیش از این نداره. اینها بحث نیابت بود، تمام شد. باب بعدی که مرحوم شیخ منعقد کرده به نام باب العمرة المفردة که در صفحه 280 نهایه این باب را منعقد کرده. حالا در مسئله 411 يفهمن العمرة فريزة مثل الحج لا يجوز تركها ومن تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرزها وإن لم يتمتع كان عليه أن يعتمر بعد انقضاء الحج إن أراد بعد انقضاء ايام التشريق و این اشیاء انشاء اخرها الى استقبال المحرم. خب ما اول اجمالا این فرمایش شیخ را توضیح میدیم، بعد مطالبی را نقل میکنیم از جامع المدارک معنی مرحوم آقای خونساری، بعدش یه توضیح نسبت به عبارات شیخ بیشتر عرض میکنیم. خب عبارت شیخ اینجا این است که عمره بر انسان واجب است مثل حج، یعنی همونطوری که حج بر انسان واجبه عمره هم واجبه، جایز نیست عمره را ترک کنم. این قسمت اول. بعد میگه که اگر شخصی عمره تمتع انجام داد، دیگه عمره دیگری به گردنش واجب نیست، یعنی اون فرض عمره از گردنش ساقط میشه، دیگه هیچ عمره بر گردنش واجب نیست. و اگر تمتع انجام نداده، یعنی حجش افراد بوده، بر گردن او هست که بعد از پایان حج عمره مفرد انجام بده. اگر خواست بعد از حج بلا فاصله میره انجام بده بعد از انقضاء ایام تشریق، اگرم خواست عقب بیانداده تا محرم، چون بعد از ذی‌الحجه محرم دیگه، محرم برسد اونجا هم میتوند عقب بیانداده تا محرمی که در پیش هست و در محرم عمره مفرده را انجام بده. در هر حال این عمره برایش واجب است. در اینجا مرحوم آیت الله استحمد خونساری در جامع المدارک یه مطالبی داره برای روشن کردن اصل بحث ما مفیده، من آوردم اینجا. در این کتاب جامع المدارک جلد جامع المدارک مختصر شرح مختصر نافع محقق، اونجا جلد 2 صفحه 558 صفحه 557 تا 558 مطالبی را به این شکل آوردن ایشون که مطلب ما را باز میکنه. ایشون میفرمایند که المقصد الثانی فی العمره، مقصد دوم، چون مقصد اولش راجع به حج صحبت کرده، میگه مقصد دوم در عمره است. عمره واجب است در عمر یک مرتبه بر هر مکلفی با شرایطی که معتبر است در حج. یعنی اگر شخصی همون شرایط حج را داشت، انجام عمره برش لازم هست. خب اجمالا ایشون میفرماید که عمره در عمر یک مرتبه واجب است بر هر مکلفی با شرایطی که معتبر در حج. این اگر شخص شرایط حج را داشت، شرایط عمره را مگر داشت، برش واجبه. که حالا بعد یه مورد توضیح میده. بعد میگه عمره گاهی بواسطه نذر و شبه نذر و استیجار و افساد و ندائل اینها واجب میشه. بعد میگه عمره به واسطه دخول مکه واجب میشه، یعنی هر کسی که وارد مکه بخواد بشه باید به عمره مفرده وارد بشه، غیر از اون افرادی که به کرات در عرض مثلا ماه 2-3 مرتبه هی میرند و مکه و بیرون میان، مثل حطاب و حشاش و مرید، اونها لازم نیست که هر دفعه محرم بشن. اما اگر غیر اونها باشد، اونها باید هر دفعه که میرن به مکه محرم بشن. حالا اینش خیلی مورد بحث ما فعلا نیست. بعد میگه که افعال عمره هم میگه 8 هست. عمره مفرده، یکی نیت هست، یکی احرامی، یکی توافه، دو رکعت نماز توافه، سعی تواف نسا هست، دو رکعت نماز تواف نسا هست، بعدش هم تقصیر یا حلق. ایشون میگه این عمره، عمره مفرده در تمام ایام سال میشه انجام داد، صحیحه. افضلش البته در رجب هست. و اگر کسی در ماهای حرام، در ماهای حج، یعنی شوال و ذوالقعده و ذوالحجه احرام بست و وارد مکه شد، جایز است که نیت بکند به این عمره که تمتع باشه. و اگر نیت کرد تمتع باشد، لازم است که حجم انجام بده، حجش هم تمتع باید قرمانی هم بکند. خب تا اینجا مقدمه بود، خیلی با بحث ما چیز نداره، دخیلی در متن بحث ما نیست. از این به بعد ایشون میفهمه که اما وجوب العمره فی الجمله فلا اشکال فی، در این که عمره در عمر لازم هست، این جایی هیچ تردیدی نیست و آیه هم بر این دلالت داره که و اتم الحج و العمره لله، یعنی هم آیون قبول دارن که فی الجمله عمره بر انسان واجبه، هم آیه دلالت داره. بعد می فرمایند که نباید تردید کرد که هر کسی که شرایط حج را داشت بر اون هم واجبه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مستطیع شد برای حج، رفت به مکه، اون شخص هم باید عمره را انجام بده. حالا اگر از راه دور رفته، عمره تمتع انجام میده، و اگر نه از راه نزدیک رفته افراد بوده، عمره مفرد انجام بده. در هر حال شخصی که مستطیع به وجوب حج شده، مستطیع به حج شده، بر او انجام عمره واجبه، حالا یا عمره تمتع یا عمره مفرده. حالا تفصیلاتش هم بعدا میگه. فقط در اینجا یه مسئله هست ایشون میگه و اون محل اشکال، و اون محل اشکال اینه که آیا اگر شخصی مستطیع برای حج نیست اما مستطیع برای عمره هست، این فرد باید برای انجام عمره مستقلن واجبه برش برود عمره انجام بده یا نه؟ به عبارت دیگر میان علما این اختلاف است که عمره منهای حج اگر شخصی پول داشت واجب است که برود اون عمره رو انجام بده یا نه، گرچه مثلا برای حج مستطیع نیست. آیا عمره بالاستقلال واجب هست یا نه؟ این محل اشکال بین علما. بعضی از آیون گفتن که واجب است، ولی اکثرا یا حالا اکثرا هم نباشد بیشترشون گفتن که این مقداری بیشتر، مثلا نصف، اونا گفتن که نه واجب نیست. حالا ایشان به این مسئله دارد اشاره میکنه، یه و انما الاشکال فی انه مع استطاعت المکلف للعمره و عدم حال الحج هل تجب بالاستقلال؟ آیا شخصی که استطاعت حج نداره ولی استطاعت عمره را دارد، آیا واجب است مستقلن برای عمره اقدام بکند یا اینکه نه وجوب عمره مشروط به این است که انسان برای حج مستطیع باشه؟ اگر برای حج مستطیع شد اون وقت در کنارش عمره هم واجب میشه، نه اینکه اگر برای حج مستطیع نشد مستقلا برای عمره مستطیع شد باید برای عمره برود به مکه. ایشون میفرماین که قد یستظهر من اخبار الباب الاول، ممکنه کسی از روایات استفاده کنه که به خصوص اطلاق روایات که بیاد نه آقا عمره مستقلن واجب کار به حج نداره، یه واجب جدای، هر کس مستطیع شد برای رفتن به عمره ولو برای حج مستطیع نیست باید برود به عمره، مثلا عمره مفردم از واجباته. هم به اطلاق اخبار تمسک کند هم به آیه که اتم الحج والعمره لله. بعد میگه که این فتوا بعیده. چرا؟ یعنی ما بگیم مستقلا عمر واجب است این بعیده. یکی این که متعرض نشدن من عدم التعرض لخروج العمر من اصل المال اذا مات المکلف. علما وقتی صحبت کردن که شخصی که از دنیا داره میره حج انجام نداده باید از اصل مال بردارن، اصلا راجع به عمرش این صحبت نکردن که حالا اگر فردی از دنیا دارد میرد یا از دنیا رفته و عمره مفرد انجام نداده آیا واجب از مالش بردارن یا نه، اونم از اصل مال، اصلا این صحبت نکردن علما. معلوم میشه که عمره مستقلا واجب نیست. این یه نکته. نکته دیگر این است که شخصی که اجیر میشه برای نیابت دیگری میره مکه، خب برای دیگری رفته حج آورده، الان این شخص استطاعت عمره مفرد را داره. علما نگفتن که حتما بعد از انجام حج نیابتی برای خودش برود عمره مفرده انجام بده. خب اگر واقعا واجب بود عمره مفرده، این شخص نایب الان استطاعت داره برای انجام عمره مفرده دیگه، برای حج مستطیع نبوده با پول دیگری اومده، اما الان که تو مکه هست میتونه برد از مسجد تنعیم محرم میشه یه دو ساعت وقت مصرف بکند برود عمره مفرده انجام بده. علما متعرض این وجوب نشدن، البته احتیاط کردن بعضیا، اما کسی قائل به وجوب نشده یا اکثرا قائل به وجوب نشدن. نگفتن بعد از قضای عمل حجیشون عمره مفرد انجام بده. در نهایت ایشون در پایان میفرمه که بعید نیست که ما بگیم روایات اطلاق نداره و آیه هم اطلاق نداره. چرا؟ چون آیه و اخبار در مقام اصل تشریع هست، مثل نمازش. تو شما در قرآن میگید اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة یا راجب صوم مثلا یا راجب زکات و اجاب زکات، اینا گفتید اطلاق نداره، در مقام بیان نیست این آیات، بلکه در مقام اصل تشریعه. این آیه اتم الحج والعمره هم در مقام اصل تشریعه که در اسلام حج عمره هست. اما حالا عمره کدوم عمره هست، عمره در کنار حج یا غیره، اینا رو توضیح نداده. علاوه بر این ایشون میگه که از مطالبی که اشکال میشه بر افرادی که قائل شدن عمره مستقل واجب هست، این است که اونا میگن فوریتا باید انجام بده. فورا باید انجام بده معناش این است که همونطوری که حج را باید فورا اقدام بکند، عمره را هم باید فورا اقدام بکنه. که نتیجه این کار چیه؟ لازمش این است که این فرد مستتی قبل از اشهر حج یه بار برفت برای عمره مفرد انجام بده، یه بارم که مستطیع برای حج میره اون وقت عمره انجام بده. نتیجتا این میشه که این شخص دو مرتبه باید عمره انجام بده و به این مثلا ملتزم شدن مشکله. در هر حال، حالا این مطالبی که ما ازشون نقل کردیم، خواستیم اصل این مطلب را عرض بکنیم که خود این که عمره مستقل، عمره مفرده مستقلن واجبت جدای از حج یا نه، آیا مستطیع باید برود یا نه، محل بحثه. اکثر علما میگن نه لازم نیست. مثلا محشینی که الان داریم در مناسک، اینا هیچ کدوم قائل نشدن به وجوب، دو نفرشون احتیاط وجوبی کردن، ولی اکثرا گفتن نه عمره مستقل واجب نیست. حالا سوال اینه که این که مرحوم شیخ طوسی این مسئله رو مطرح کرد، الان خوندیم فرمود العمره تو فریدتون مثل الحج، مراد ایشون چیه؟ یعنی ایشون میخواد بیه که عمره مستقلا واجبه مثل حج، یا نه میخواد بگه اون عمره ای که برای حج میری انجام بدی در کنار او عمره واجبه نه مستقلا؟ به عبارتی اگر رفتی حج باید یه عمره هم انجام بدی، اگر متمتع هستی عمرت اوله، اگر مفردی عمرت بعده. اینه میخواد بگه شیخ، نه اینکه مستقلا شما واجبه برات بری حج انجام که عمره انجام بدی. ما عرض میکنیم که ظاهرا کلام شیخ این است که عمره استقلالی واجب نیست. شاهدش هم ایجاد تقابل بین عمره تمتع و بین عمره مفرده کرده. ایشون فرموده که اولی قبل از حج، دومی بعد از حج. این نشان میده که استقلال در کار نیست. بحث استقلالشون نداره که عمره مستقلا انجام بده. ایشون یه عمره فریضه است مثل حج، یه عمره ای را شما حاجی باید انجام بدی. اگر متمتع هستی خب دیگه این عمره مفرده شما ساقط، و اگر تمتع نکردی باید این عمره مفرده بعد از عمل انجام بدی، بعد از ایام تشریق یا اینکه در محرم که در پیش است یا انجام بدی. مرحوم شیخ درباره حاجی داره صحبت میکنه، میگه شخصی که به حج رفته در هر حال باید یه عمره انجام بده، عمره تمتع باشه قبل، عمره در حج افراد بعد. اینه داره بیان میکنه، ربطی به استقلال و اینها نداره. حالا این اصل مطلب، حالا باید احادیث مسئله رو ملاحظه بکنیم ببینیم از اون چه استفاده میشه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.